ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خانم ها، آقایان، سلام مردم خوب ایران. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما میرسانیم.
مرهم کرمانشاهی روی زخم دیابتی ها. تیم متخصصان جوان کرمانشاهی یه پماد کاملا بومی برای درمان زخم پای دیابتی ها ساختن که به زودی توسط بنیاد تعاون سپاه به مرحله تولید گسترده میرسه. این داروی گیاهی زخم پای ناشی از دیابت و زخم بستر حاد رو درمان میکنه. حسین امیری متخصص داخلی این تیم داروسازی گفته حدود 2 سال که تیمی متشکل از 7 متخصص بالینی، داخلی، داروشناسی و پرستاری مشغول به ساخت این داروی کاملا بومی بودن. آقای امیری اینم گفته که چند شرکت داروسازی آلمانی درخواست خرید این دارو را داشتن، اما این درخواستشون رد شده تا این دارو به نام ایران ثبت بشه.
بله. افزایش 15% تولید برنج. این خبر رو نایب رئیس انجمن برنج اعلام کرده و گفته بر اساس پیشبینی وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج با افزایش 10-15% نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2,200,000 تا 2,300,000 تن میرسه. علی اکبریان حداکثر سرانه مصرف برنج ایرانی رو 36 کیلوگرم اعلام کرده و از کاهش 10% قیمت برنج اصخایی میکنم بله در استانهای شمالی خبر داده. نایب رئیس انجمن برنج گفته الان قیمت هر کیلو برنج تارم در استانهای شمالی 18,000 تومانه. آقای اکبریان اینو هم گفته که اگه ماه قبل 20% فروشنده ها حاضر به فروش محصول بودن، اما الان 80-90% فروشنده ها حاضرن محصولشون رو بفروشن. نایب رئیس انجمن برنج یه نکته جالب هم توی حرفاش هست، اون اینکه ایشون گفته حد اکثر سرانه مصرف برنج ایرانی 36 کیلوگرمه، اما وارد کننده ها سرانه مصرف برنج رو 45 کیلو اعلام میکنن تا بتونن واردات بیشتری انجام بدن. ای شیطونای وارد کننده.
آقای دلالا شنیدین؟
بله. شیطونن دیگه شیطون.
کشف دست‌های بریده غول پیکر در مصر. گروهی از متخصصای باستانشناسی در بقایای مربوط به یکی از قصرهای مصر باستان که قدمتی 3600 ساله داره تعداد 16 مجموعه استخوان مربوط به دست‌های بریده یک شبه انسان رو کشف کردن. گفته شده که این اعضا همگی دست راست قربانیان بودن و در بین اونها هیچ دست چپی وجود نداره و برخی از اعضای مورد نظر به قدری بزرگن که مخاطبان رو به یاد داستانهای نقل شده در مورد نژاد غولها میندازه. بسیاری از باستانشناسان عقیده دارن که اندازه دستای کشف شده به هیچ وجه با استانداردهای دست انسان همخونی نداره و با اینکه ساختار شبیه به دست انسان دارن، اما مشخص نیست که متعلق به چه موجوداتی با این ابعاد بوده. خب همون غول بودن دیگه.
غول بوده، آره. بچه غولی، غولی چیزی بوده. جالبه؟
بله.
استقلال و پرسپولیس امسال واگذار میشن. وزیر ورزش و جوانان گفته جلسات مربوط به این موضوع از مدتی پیش ادامه داره و ما خودمون رو موظف میدونیم به هر شکل ممکن امسال قانون رو اجرا کنیم و استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار بشه. مسعود سلطانی فر اینم گفته که بر اساس قانون شروع عملیات تعیین قیمت و وارد شدن به فرابورس از شهریور امسال و پس از اون پروسه واگذاری ها در اختیار سازمان خصوصی سازیه و نه وزارت ورزش. ببینیم و تعریف کنیم آقای وزیر. ما دیگه به خبر واگذاری این دوتا باشگاه عادت کردیم، هی میگن خانم واگذار میشه این دوتا باشگاه،
اما واگذار
نمیشه. امیدواریم که این بار بشه. فکر کنم یه قولی چیزی باید بیاد این کار انجام بدم، قولایی که پیداش.
استعفای جمع زیادی از مدیران برای نماینده شدن. ای وای من خوشحال شدم و گفتم چی شده که استعفا دادن،
ول کردن.
معاون سیاسی وزیر کشور از استعفای 14 فرماندار و یک استاندار برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داده. جمال عرف گفته که آمار نهایی مسئولان استعفا دهنده برای انتخابات مجلس توی تیر ماه اعلام میشه.
البته قبل از اینکه نوار رو بشنویم بگیم که اینا از یک میز به میز دیگری منتقل میشن. تفاوتش اینه.
بین 12 تا 16 خرداد زمان استعفا بود که خب استعفا هم صورت گرفت. شرط هم این است که کسی نباید در مسئولیتش بماند، یعنی مسئول بالاتر موظف بعد از یک ماه فرد جایگزین رو معرفی بکنه. لذا ما در وزارت کشور 14 تا از فرماندارامون استعفا دادن، یک نفر از استاندارامون استعفا دادن و تعدادی از مدیران ستادی استانداری ها، معاونین فرمانداری ها که سرجم یه چیز حدود 30 تا 35 نفر در مجموعه وزارت کشور استعفا دادن. چون استعفاها خیلی پراکنده است در دستگاه مختلف، فکر میکنم یه جمعیت قابل توجهی از مسئول استعفا دادن.
کشف 12,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظرفیت اخذ مالیات به مفهوم فشار به مردم نیست گفته سال 97 با بررسی تراکنش‌های بانکی حدود 12,000 میلیارد تومان مالیات از کسایی که یه بارم در اقتصاد ایران مالیات نداده بودن وصول شده. محمد رضا پور ابراهیمی هم گفته که یکی از اهداف طرح جامعه مالیاتی گرفتن حقوق حقه دولت بوده و اینکه اگه قراره فرار مالیاتی به صفر برسه ولی سامانه اطلاعاتی اخذ مالیات اجرایی نشه، شاهد اینیم که دونه درشتا از پرداخت مالیات فرار میکنن. ما که عادت کردیم سالهاست داریم مالیات میدیم دیگه، حالا بقیه فرار میکنن.
آره ما هنوز حقوق
نمیده، ما هنوز نگرفتیم مالیات رو برمیداریم
کسر میشه. اما بشنوید، استیک با روکش طلا هم به بازار اومد.
بعضی
به نظرتون کیا میخورن؟ صبر کنیم ببینیم کیا میخورن. بعضی از بس در واقع بعد از بستنی طلایی و سیگار با روکش طلا، دقیقاً یک رستوران لاکچری توی قلب پایتخت استیک گوشت رو با روکش از طلا برای مشتریای پولدارش سرو میکنه. تبلیغات این رستوران توی فضای مجازی منتشر شده و موجی از انتقادها رو در پی داشته. به گفته کاربران فضای مجازی، توی روزگاری که بعضیا ماه به ماه هم رنگ گوشت رو نمیبینن، چی جوری میشه که استیکی با روکش طلا خورد؟ اصلا از گلوی آدم پایین میره؟
آره فکر کنم همینایی که فرار مالیاتی میکنن و اینا همونا استیک خورای طلایی ان.
آره. شاید
حالا اون استکار که بعضی سرمایه‌دارا میخورن و اینایی که فرار میکنه از مالیات، اما واسه ما حقوق بگیرا که مالیاتمون در واقع همیشه کسر میشه و هنوز حقوق نگرفته مالیات پرداخت میشه، خوراکی هست.
فرمان خوراکی هست.
خوراکی خوشمزه است. کیک با طعم الکل. شاید باور نکنید اما یکی از شیرینی فروشی‌های معروف که اتفاقا شعب گسترده‌ای هم تو ایران داره از الکل توی شیرینیاش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که این شیرینی فروشی متخلف الکل رو به روغنای سوخته، گوش میدین، به روغنای سوخته با ترکیبات سرطانی اضافه میکنه تا از این روغنای مسموم بیشتر کار بکشه.
آها، یعنی بوی بعدش رو در واقع از بین ببره.
البته خیلی دیگه نگران نباشن مردم، خصوصا مایی که از اینو مصرف میکنیم، چون در این شیرینی فروشی رو پلم کردن.
بله، حالا کاش اسم اون شیرینی فروشی هم
نگفتن. من پرسیدم از سردبیرم ولی گفتن نگفتن. شاید جز اون فراری مالیاتی هم.
خب بریم ببینیم که البته بریم سراغ خبر بعدیمون که نشست غیرعلنی مجلس با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت درباره وضعیت بازاره. نشست امروز مجلس با جلسه غیرعلنی مجلس در خصوص وضعیت بازارهای مختلف از جمله خودرو برگزار شد. در این خصوص گفتگو میکنم با همکارم مهاجری، خبرنگار در واقع مجلس خبر رادیو، تا ببینیم که از این جلسه علنی خبری داره یا نه. محمد مهاجری سلام بر تو، چه خبر از این جلسه؟
سلام خانم مجلس حسینی. خب جلسه دقایقی میشه که تموم شده، جلسه غیر علنی و صحبت هایی هم که و رئیس مجلس شورای اسلامی کرد در مورد این جلسه هم از این قرار که خدمتون میگم اشاره کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه خودش رو در قالب 7 محور برای رونق تولید ارائه داده درباره ابعاد موضوع صنایع معدنی و شرایطی که بر اساس اون شرایط کشور برای سرمایه گذاری قابل پیش بینی باشه. ظاهرا آقای رحمانی همینطور درباره کالاهای اساسی و تامین و توزیع اون هم صحبت کرده، از توزیع سامانمند اون در واقع دفاع کرده و گفته که باید سامانمند باشه این رویه توزیع کالاهای اساسی. و در نهایت هم اینطور که رئیس مجلس گفت قرار شد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع رو دنبال کنه و در آینده نه چندان دور گزارش رو در همین زمینه در مجلس ارائه و قرائت بکنه. این موضوعی بود که در مورد جلسه غیرعلنی امروز در واقع صحبت شد. تا اینجای کار این اطلاعات در دست.
حالا تهش یه ارزونی خودرو از توش در میاد یا نه؟
اینو باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب مسئله خودرو، مسئله پتروشیمی ها و خیلی از مسئله مربوط به صنایع کشور درش در واقع صحبت شد. میگم جزئیات رو خیلی باز نکردن، حالا باید منتظر باشیم ببینیم دقیقا این جزئیات به چه صورتی مطرح شده. و
آقای مهاجری اینم کوتاه بهمون بگید که انتخابات هیئت رئیسه برخی کمیسیون ها که مونده بود برگزار شد یا نه؟
بعد از ظهر احتمالاً برگزار میشه. اینطور که من تو برنامه های کمیسیون ها دیدم قرار هستش که جلسه انتخابات برگزار بشه. کمیسیون هایی مثل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی اجتماعی و درمان و بهداشت و درمان که حالا باید منتظر باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نکته جالب اینه که قرار بود 4 نفر در واقع کمیسیون امنیت ملی کاندید باشن. شنیده شده که احتمالاً آقای فلاحتیش شاید انصراف بده. آقای توکلیان، بروجردی و زنیور احتمالاً کاندیداهای.
بسیار سپاسگزارم ازتون، ممنون، خدافظ.
خدافظ.
ادامه خبرها. جریمه خودروهای در صف برای ورود به طرح زوج و فرد. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفته خودروهایی که قبل از محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد در بزرگراه‌ها می ایستند جریمه میشن. سردار محمد رضا مهماندار با اعلام این خبر گفته بر اساس قانون راهنمایی رانندگی توقف در بزرگراه‌ها تخلف محسوب میشه.
مقرر شد که کسانی که در ورودی محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک توقف میکنن بلافاصله توسط پلیس مورد اعمال قانون و جریمه قرار بگیرن. من بعد نباید این گونه رانندگان که مستحضر هستن که توقف و ایستادن در کنار بزرگراه‌ها تخلف محسوب میشوند انتظار تذکر رو داشته باشن، بلکه پلیس تذکرات لازم رو قبلا داده، اطلاع رسانی های لازم انجام شده و من بعد بر اساس مطالبه مردمی کار جریمه این گونه وسایل نقلیه متخلف انجام خواهد شد.
اما بیخبری روح مدیرعامل سابق از تخلفات در باشگاه استقلال. رضا افتخاری مدیرعامل سابق باشگاه استقلال تهران در واکنش به رأی کمیته اخلاق مبنی بر محرومیت 5 سالش از فوتبال به خاطر مسائل پیش آمده در قرارداد بازیکنان رده‌های پایه این باشگاه گفته روح هم از ماجرای جعل امضای قراردادها خبر نداشته و صادق ورمزیار زمانی که من در سفر بودم قرارداد بازیکنان رو به جای من امضا کرده. افتخاری در این حال گفته نیازی به این محرومیت نبود چون خودم رو از فوتبال کنار کشیدم و در واقع محروم کردم. کسانی که این حکم رو صادر کردن احتمالاً شناختی از من و سابقم ندارن. ایشون گفته که احتمالاً یه نفر خواسته با چنین رأیی خودش رو مطرح کنه.
سوختن ارز ارزان دولتی پای نخ سیگار. معاون وزیر بهداشت از تخصیص 16 میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کاغذ سیگار خبر داده. رئیسی گفته در حالی که کشور برای واردات دارو با ارز 4200 تومانی باید کلی چونه زنی کنه، فقط 170 میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات توتون اختصاص پیدا کرده. البته برای سیگار یا خود سیگار ظاهرا یه دارو محسوب میشه که 4200 آره برای سیگاریا. بعدش هم ما توی بحث کاغذ برای نش مشکل داریم، اون وقت کاغذ سیگار با ارز دولتی میاد تو کشور. ولی جدای از این حرفا و اینکه این انتقاد آقای معاون وزیر قابل تأمل و خوب خودشون هم پیگیری بکنن که چرا ارز دولتی به سیگار میدند، اما به این نکته دقت کردین چرا بین این همه تحریم های آمریکا واردات سیگارهای خارجی و به خصوص آمریکایی به کشور تحریم نشده؟
خیلی خب، شاخص بازار بورس الان 239,046 واحده که در مقایسه با روز گذشته 4879 واحد بالا رفته، درسته 4000 تاست. اما نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنید برام.
از آن ظهر با افق تهران ساعت 13:05 است. شنوندگان گرامی خیلی خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید. 3611 رو فراموش نکنید.
ممنون از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، آلیس برای خانواده.
امروز دشمنان ما در منطقه، حداقل اونایی که در منطقه هستن یا در منطقه نیرو دارن، اونا میدونن که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی میتونه مقابله کنه و مواجهه کنه و اون رو بکوبه. اینو فهمیدن.
ایران پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ایران را بشنویم.
رخاوت
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان مجله علمی رهاورد. از شما دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید. امروز یک شنبه 26 خرداد ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 12 شوال 1440 هجری قمری و برابر است با 16 ژوئن 2019 میلادی. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. به نظر شما چه رابطه‌ای بین دانشگاه و صنعت وجود دارد؟ چگونه بین دانشگاه و صنعت میشه ارتباط برقرار کرد؟ چگونه دانشگاه میتونه به توسعه صنعت کشور کمک کنه؟ پایان‌نامه‌های دانشگاهی در بخش صنعت چگونه میتونن در این بخش کارآمد باشن؟ در رهاورد امروز به این سوالات پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید. برقراری ارتباط صنعت با دانشگاه در سالهای اخیر بارها مورد توجه صاحب نظران و تحلیلگران کشورمان ایران قرار گرفته. اغلب کارشناسان این ارتباط رو برای رفع نیازهای کشور بسیار مؤثر دانسته و معتقدند این رابطه دو سویه علاوه بر رفع نیازهای جامعه، قضای علمی دانشگاه‌ها و جامعه علمی رو نیز افزایش میده. برخی کارشناسان و اعضای هیئت علمی برقراری این ارتباط رو مستلزم شبکه‌های میان بخشی می‌دانند و بعضی دیگر از تحلیلگران نیز بر پژوهش‌های کاربردی، پیشنهاد سوژه‌های تحقیقی توسط مراکز تولیدی و پاسخگویی دانشگاه‌ها و مراکز علمی به صنعت تأکید می‌کنند. برای ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت باید ابتدا نیازهای بخش صنعت و معدن شناسایی بشه و سپس این موضوعات به صورت پایان‌نامه هایی در بیاد که اگر دانشجویی به دنبال عنوان پایان‌نامه یا کار تحقیقاتی بود با توجه به نیازهای صنعت و موضوع مورد علاقه خود شروع به تحقیقات کنه. باید به این توجه داشت که تعامل دانشگاه و مراکز علمی با صنعت سبب توانمندی دانشجویان در زمینه‌های مهارتی میشه. در واقع این تعامل هدفمندی پایان‌نامه‌های دانشجویی رو نیز در پی داره، چرا که در این زمینه مسائل و مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان مطرح میشه و پژوهش استادان و دانشجویان در زمینه رفع این موانع تعریف میشه. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، میتونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
روز خوبی رو برای یکایک شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. دعوت میکنم در این بخش از برنامه گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو بشنوید.
اینجا نمایشگاه بین‌المللی تهران، سالن تحقیقات و پژوهش. اینجا همه دانشجویانی که حرف نو تازه‌ای برای گفتن دارن جمع هستن در هر زمینه علمی و تحقیقاتی. میرم سراغ جوانهای مشهدی.
من فاطمه دبوری هستم و همکارم خانم بهناز دیبایی.
ما یک تیم تحقیقاتی هستیم، در واقع یک عده از دانشجوی دانشگاه فردوسی بودیم و هستیم که اکثرمون جزء دانشجوهای تاپ بودیم.
ما حدود 4 سال پیش موفق شدیم یک ردیاب خورشیدی تمام مکانیزه برای اولین بار تو ایران بسازیم. این ردیاب خورشیدی کاری که میکنه پنل‌های خورشیدی رو دائما رو به خورشید نگه میداره و باعث میشه راندمان تولید برق این پنل‌ها 50% دیگه در بهترین حالت افزایش پیدا بکنه. بعد برای زیبایی و اینکه حالا محصولمون رو بتونیم یه مقدار برای محیط‌های شهری زیبا بکنیم، اومدیم از اون اسم گل آفتابگردون و عملکرد گل آفتابگردون استفاده کردیم. اینو براش به شکل گل آفتابگردون درست کردیم، یه رادیو گذاشتیم که دقیقاً این دائما به سمت خورشید بچرخه. این طرحی که اینجا هستش رو به عنوان نماد علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی داریم نصبش میکنیم. روی یک ساقه 3 متری این گل نصب میشه و در طول روز کاملا خورشید رو دنبال میکنه از صبح تا بعد از ظهر. شب که میشه میذاریمش روی یک حالتی که نقطه استقلش کمترین در واقع نیرو بهش گشاور بهش وارد بشه دیگه. توی شب این از خودش نور میده چون بهش باتری گذاشتیم که در طول روز انرژی رو ذخیره بکنه و طول شب خودش رو روشن بکنه برای زیبایی. البته اگه 2 روز هم
فرشی هیچون متفاوت بوده این به صورت گل آفتابگرد.
آها این گلافتاب گردون کالای ایده‌ای بود که خودمون دادیم، ولی اون ردیابی که ساختیم در واقع یه سری مزیت‌هایی داشته نسبت به نمونه‌های مشابهش.
آره چون این ردیاب قبلا هم بوده دیگه،
بله اصلا هست، نمونه خارجیش هست موجوده، اگرچه خب دانش فنیش چون نیست و در دسترس نیست تو ایران خیلی تلاش کردن که بسازن و ما دیگه از در واقع به صورت مهندسی مستقیم رفتیم دانش فنیش رو به دست آوردیم. یه سری مزیت‌هایی هم داره، ردیاب ما سنسوری نیست، موقع جغرافیایی خورشید رو بهش برنامه میدیم و در تمام طول سال چون مشخصه دقیقاً خورشید تو هر لحظه کجاست از لحاظ موقعیت جغرافیایی، موقعیت رو بهش میدیم تو برنامه و این دیگه ردیابی میکنه.
کاربردی که الان داره نسبت به ردیاب‌های دیگه انگار خیلی خصوصی‌تر هم میشه ازش استفاده کرد، یعنی مثلا فضاهای بسته‌تر کاربرد بیشتری داره.
اتفاقاً دقیقاً کاری که کردیم اقتصادی کردیم برای پنل‌های کوچیک، این ردیاب ما کاملاً استفادهش اقتصادی هست. ما میتونیم برای منزل مسکونی کل برقش رو دیگه از شبکه شهری نگیریم و براشون پنل بذاریم. حالا الان تو ایران هم دارن میرن به این سمت کم کم که مثلا از کشور پیشرفته مردم برای خونه‌شون برقش مثلا بیان خورشیدی بذارن، حتی کامل کل برق خونه‌شون رو بیان با خورشیدی تامین بکنن. این ردیابی که ما ساختیم خیلی هم جا کم میگیره، قشنگ بالا پشت بوم میتونیم براش فضا درست کنیم و باعث میشه که 50% چون راندمان تولید برق میره بالا، میتونیم با نصف اون مساحت ردیابی که قبلا مساحت پنلی که قبلا استفاده میکردن با نصف اون و یک ردیاب اون برق منزلشون رو براش تامین کنیم.
این پنل یعنی به صرفه‌تر از برق عمومیه.
اولش باید سرمایه گذاری بکنن، در طول زمان این بر میگرده این سرمایه گذاری و بعد دیگه عملا انگار دارن برق رو خودشون تامین میکنن و دیگه قبض برق ندارن، یه هزینه اولیه میکنن، در طول زمان این چون دیگه هیچ هزینه ندارن این بر میگرده برشون.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت،
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
حضر هست دکتر تشریف میارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
به نام خدا، من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. بنده مرتضی نیکروان هستم، معاون دفتر توسعه پایدار دانشگاه سنتی امیرکبیر و خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. از من خواسته شده بود در خصوص نقش در واقع پروژه‌های ارتباط با صنعت در حوزه توانمندسازی دانشجویان فوق لیسانس و دکترا صحبت بکنم که من حالا فکر می‌کنم که در وهله اول ما اگر بتونیم در واقع دانشگاه‌ها رو به هر طریقی جوینت بکنیم و متصل بکنیم به صنعت، قطعاً یه سری پروژه هایی میتونه تعریف بشه که هم به نفع در واقع دانشگاه هم به نفع صنعت و دانشجویان هم میتونن به این صورت درگیر بشن که وقتی یه استاد یه پروژه رو توی دانشگاه میاره قطعاً یک چارچوب در واقع مشخصی داره و در قالب اون چارچوب میتونه از دانشجو استفاده رو کنه و برای دانشجویان هم خیلی میتونه مفید باشه. من به تمامی دانشجویان حتما پیشنهاد میکنم که تو پروژه های در واقع صنعتی که دانشگاه میگیره سعی بکنن که وقتشون رو بذارن و قطعا تو این پروژه ها میتونن چیزهای زیادی یاد بگیرن و یه تمرینی بکنن که بعدن وارد صنعت بشن. البته چند تا نکته اینجا لازمه که ذکر بشه. یکی این که در واقع دانشجویان باید وقت مناسبی رو بابت این کار بذارن، یعنی وقتی که درساشون تموم شده، چون که اگر در حین درس خوندن این کارو بکنن باعث میشه که واقعا از درسشون عقب بیفتن. که این بیشتر فکر میکنم وظیفه اساتید محترمه. اساتیدم حالا با توجه به تجربه‌ای که دارم، خواهش که دارم اینه که در واقع شکست کاری که انجام میدن متناسب با توانمندی هر دانشجو باشه و اینکه حتما بحث‌های حقوقی و این موارد رو بتونن برای دانشجو تضمین بکنن. ان شاءالله دانشگاه هم بتونه سیستم ارتقایش رو بر اساس پروژه‌هایی که دریافت میکنه برای اساتید لحاظ بکنه، که اساتید هم انگیزه اینو داشته باشن که رو پروژه‌های تحقیقاتی در واقع کار بکنن. در پایان تشکر میکنم از برنامه‌ای که برقرار شده و امیدوارم که ما هرچی بیشتر بتونیم دانشجویان رو قبل از اینکه فارغ التحصیل بشن با شرایط صنعت آشنا بکنیم.
رهاوردی از دنیای علم
دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود علاقه معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر